بسم الله الرحمن الرحیم. امام ما بحر دل طوفانی توست، سحاب دیدم بارانی توست. تو آن خورشید تابانی که عالم بلند از پرتو پیشانی توست. کبود پرستاره مسکن توست، بلند موج دریا دامن توست. تویی آن آسمان روشنی بخش که صدها ماه در پیراهن توست. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، سلام و هزاران سلام بر جانهای روشن و قلبهای پر عشق و محبت شما. ما اکنون از برنامه حدیث یار مهمان دلهای نجواگوی شما با عارف شیدا و بنده مخلص خدا حضرت امام خمینی قدس سره الشریف هستیم تا لحظه هایی در محضر نگاه صادقش حضور یابیم و در امتداد آن نگاه حقیقت را تماشا کنیم. اما به راستی راز این عظمت ماندگار در چیست؟ دوستان، حضرت امام خمینی رضوان الله علیه از نمادهای برتر شخصیت سالم بود. تربیت درست خانوادگی و مراقبت شخصی در پرتو اتکال به سرچشمه بیپایان فیض الهی به او روحی مطمئن و دلی آرام بخشید و این مهمترین راز عظمت آن روح خداست. یکی از عوارض اختلال روحی و شخصیتی انسانها ناتمام گذاردن کار هاست. در تاریخ حیات بشری آغاز کردنهای بیفرجام کم نبوده و نیست، چه بسیار بازیستادنها و کندیها که از این روزنه رخ نمود و حرکت تکاملی انسان را از سرعت لازم باز داشت. ولی آرامش روحی امام او را جلوه پشتکار و تداوم عمل گرداند. امام خمینی رحمت الله علیه از آنان بود که چون تصمیم می گیرند و عزم را جزم می کنند، در میانه راه نمی نشینند و از پای نمی افتند. او با دشواری های راه مأنوس می شد و با پایداری و استقامت شب یأس را به صبح امید تبدیل می کرد و دمیدن خورشید ظفر را از کرانه ایمان بشارت می داد. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در شأن این روحیه امام چنین گفتند: امام آنچنان در تداوم عمل صبور و کوشا بود که انسان را دچار حیرت می کرد و همین خاطر هدفهای بزرگ قابل وصول شد و دست یافتن به قله ها امکان پذیر گردید. بران روح قدسی و قلب مطهر و ایمان زلال درود می فرستیم و در ادامه برنامه شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره الشریف را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در حدیثی از امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلم بود در ارتباط با دو مسئله مهم و بزرگ اخلاقی که حضرت فرمود: انی اخاف علیکم اثنین، اتباع الهوا و طول العمل، اما اتباع الهوا فانه یسد عن الحق و اما طول العمل فینسی الاخره. در قسمت اول که مسئله تبعیت از هوا و هوس که مانع رسیدن و دستیابی به حق و حقیقت می شود، در بحث‌های گذشته مطالبی به عرض شما رسید. خلاصه سخن این بود که مقصود از حق در این سخن امیرالمؤمنین سلام الله علیه تحقق شخصیت انسانی است. امام رضوان الله تعالی علیه در شرح این حدیث شریف فرمود بر این که انسان موجودی است که وقتی به دنیا میاد از نظر حیوانی فعلیت داره، اما از نظر انسانی حالت بالقوه داره. امتیازی که نوزاد انسان با دیگر حیوانات در آغاز تولد داره این است که این نوزاد انسان امکان اینکه انسان بشود قابلیت و قوه و استعداد انسان شدن رو داره، اما نوزادهای حیوانات این قابلیت استعداد رو ندارن. اما اون چی که فعلا این بچه انسان داره مسائلش در حد حیوانیت. اگر این قوایی که در این بچه است از قوه غضب، از قوه شهوت، اینها در نظام درست تربیتی قرار گرفت، در مسیر صحیح و صراط مستقیم تربیتی قرار گرفت که در واقع صراط مستقیمی هم که در قرآن وارد شده در حقیقت همون مسئله انسان شدن هست و صراط راهی که فعلیت‌های شایسته و لایق به مقام و شخصیت انسانی باشه. اگر این مسیر انسان پیدا کرد، یعنی پیدا کرد به این معنا که انبیا سلام الله علیهم اجمعین برای بشر این را آوردن، دین القیم ملت ابراهیم حنیفا، این دین و این روش صحیح انسانیت رو برای انسان‌ها آوردن، اما باید این رو انسان در وجود خودش پیاده کنه. اگه این مسئله را انجام داد، این قوا در تحت نیروی عقل عمل کرد، میشود یک انسان کامل، یک انسان بالفعل. اما اگر این قوا در تحت شیطنت قرار گرفت، از مسیر درست انسانیت خارج شد، به جای اینکه انسان کاملی بشود، یه تبدیل به یک شیطان میشه، تبدیل به یک حیوان میشه. این که قرآن گویی از انسانها رو بفرماد اینها مثل چارپایان هستن، انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، اینها مثل چارپایانی هستن بلکه بدتر از چارپایان. اینا که سرمایه های رشد بهشون داده شد، این گونه نیست که خداوند به گروهی سرمایه کمال بدهد و گروهی رو محروم از این سرمایه ها بکنه. همه رو سرمایه رشد داد، همه رو سرمایه کمال داد، اما گروهی از این سرمایه ها استفاده صحیح کردن، استفاده های درست کردن و گروهی از اینها بهره نبردن. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام. یعنی این مجاری ادراک، این مسائل رشد، این مسائلی که میتونه کمک بکنه به رشد انسانی، اینها رو در اختیار همگان گذاشته، همگان دارای این مسائل هستن، اما بعضی بهره گرفتن، به کمال رسیدن و بعضی بهره نگرفتن، پشت کردن این حقایقی که باید می‌یافتن در پرتو استفاده از قدرت تفکر و عقل. چشم بینای حقیقت داریم اما نخواستن ببینن، گوش شنوای حقیقت داریم اما اینها نخواستن بشنون. یعنی در واقع انسانیت اینها زیر آوارهای هوا و هوس پنهان شد، کما اینکه قرآن باز در ارتباط با این مسئله فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خداوند زمینه های فجور، زمینه های تقوا همه رو در وجود انسان گذاشت، اما فرمود اون کسی که تزکیه می کند، اون کسی که در مسیر رشد و نمو صحیح انسانی قرار می گیرد، این چنین انسان هایی موفقند، این چنین انسان هایی به فلاح و رستگاری در واقع انسان شدن می رسند. اما وقت خواب من دستاها، اون کسانی که حقیقت انسانیت خودشون رو مثل یک دفینه زیر خاک قرار می دن. اینجا در حقیقت هوا و هوس ها آوارهایی هستن بر سر حقیقت انسانی خراب میشن، این حقیقت مدفون میشه در وجود انسان ها. اون چیزی که پوشش داده هوا و هوس هست و اون چیزی که مدفون شده و مخفی شده و از بین رفته حقیقت انسانیت هست. این رو خدای بطهار میفرماد در اختیار همگان گذاشته، همه این زمینه ها رو دارن، همه این مجاری کمال رو در اختیارشون گذاشته. اما اونهایی که بهره گرفتن، به نتیجه رسیدن، انسان شدن، آدم شدن، ما چه بخواهیم چه نخواهیم لحظه به لحظه در حال شدنیم، لحظه به لحظه در حال تحقق و فعلیتیم. اگر مسیر درست بود، اگر مسیر صحیح بود از نظر اندیشه، از نظر اخلاق، از نظر عقاید، از نظر رفتاری، از جنبه‌های مختلف، اگر ما به اون چه که شایسته انسانیت هست دست پیدا کردیم، نهایتاً یک انسان کامل. این که امیرالمؤمنین فرمود اما اتباع الهوا فیض انه یسد عن الحق، تبعیت از هوا و هوس مانع از رسیدن به حقیقت می شود، حقیقت یعنی آدم شدن، حقیقت یعنی انسان شدن. ما آفریده شدیم برای اینکه انسان بشیم، ما آفریده شدیم تا در مسیر کمال در این عالمی که دستخوش حرکت هست، عالمی که جدا و ممتاز اونها از حرکت نیست، در این عالم ما به کمال برسیم که کمال ما انسان شدن هست. اگر این چنین هست، مسیر میخواد، مسیر رو خدای متعال فرستاد، صراط مستقیم رو به وسیله انبیاء علیهم السلام تبیین کرد، ما باید خودمون رو در این مسیر قرار بدیم. اگر قرار گرفت، انسان به کمال میرسد، عقل عمل میکنه در وجود انسان، هواها، هوسها، قوا، اینها همه در تحت سیطره و حکومت عقل عمل میکنند. اما اگر این مسیر رو ما دنبال نکردیم، عقل رو برای فرماندهی اجازه ندادیم، در مملکت وجودمون هوا و هوسها حاکم شدن، مصداق این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه خواهیم شد که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا الامر، چقدر از عقلهایی که تحت هوا و هوسها اسیرند. اگر انسانی که کار خطا میکنه در محکمه وجدان خودش این رو تحلیل و بررسی بکنه، اگر از او سوال کنیم که آیا این عملی که انجام دادی، این تخلفی که از تو سر زد، آیا واقعا این تخلف شایسته تو بود؟ آیا واقعا باید این کار را انجام میدادی؟ اگه با خودش خلوت بکنه، بدور از موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فردی، بدور از همه این عرصه‌ها خلوت کنه در وجود خودش، قطعا به این نکته میرسد که این کار کار خلاف است، این کار کار ناصحیح است. اما پوشش هوا و هوس که میاد در مقام اجرا جور دیگری عمل میکنه. این که در واقع و در محکمه وجدانش قبول داره که این کار کار درستی نبود، این کار کار شایسته نبود، اما در مرحله اجرا و عمل خلافش رو مرتکب میشه، این در حقیقت نشون میده که عقل اسیر هست. از عقل در نهانخانه این انسان به اسارت گرفته شده، حکم صادر میکنه، اما مجری هوا و هوس هست. مجری و قوه‌ای که داره ریاست میکنه، داره مدیریت میکنه، هوا و هوس هاست. چون هوا و هوس هست، این اعضا و این اندام و اینها در اختیار میگیره، چون این اعضا و اندام که افعال استقلالی ندارن، که این چشم، این زبان، این دست، این پا، اینها همه در تحت یک نیروی عمل میکنن. این نیرو هست که اگر عقل باشد، او فرمانده باشد، نتیجتا کارهایی که از انسان صادر میشود بسیار زیبا هست، کارها عقلایی هست، کارها با منطق هست. اما اگر هوا و هوس غالب باشد، اون چی که عمل می شود در عرصه عمل در تحت هوا و هوس است. عقل محکوم میکنه این کار رو، اما هوا و هوس میخواد که انجام بگیره، نتیجتا انجامش میده. خب این روش رو اگر ما دنبال بکنیم، نهایتا چه خواهد شد؟ نهایتا از مسائل انسانی فاصله میگیریم، از فعلیت ها و شایستگی های انسانی، قابلیت های انسانی فاصله میگیریم، اینها رو از دست میدیم. انسان که مجموعه هوا و هوس ها نیست، اینها باید در تحت قوه عقل عمل کنن. قوه شهوت لازم، قوه غضب لازم، اینها نیروهای جاذبه ما هستند، نیروهای دافعی ما هستند، اما مشروط بر این که در تحت مدیریت عقل عمل بکنن. فرمود اگر تبعیت از هوا و هوس کردید، فانه یسد عن الحق، این مانع از این میشود که شما به مقام انسانیت برسید، از اون مسیر شخصیت زیبای انسانی شما رو دور میکنه، به عبارت دیگر از فطرتتون فاصله میگیرید. شما باید فطرت رو شکوفا کنید، فطرت الله التي فطر الناس عليها، اون فطرتی که بر اساس حق طلبی، اون فطرتی که بر اساس حق خواهی، خدا خواهی آفریده شدی، این فطرت باید در مسیر رشد قرار بگیره و به شکوفایی برسه. اما هوا و هوس حجاب است، هوا و هوس مانع هست از رسیدن به این مسئله. در ارتباط با این مسئله که هوا و هوس ها مانع از رسیدن به مقام انسانیت هست، قرآن کریم آیاتی دارد که مثل اون که در سوره صاد آیه 26 وارد شد، فرمود ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. ولو صورت ظاهر خطاب به پیامبر است، اما در واقع به همگان این سخن متوجه است که تبعیت از هوا و هوس نکنید. تبعیت از هوا و هوس شما را از مسیر الهی دور می‌کند. مسیر الهی یعنی انسان شدن، مسیر الهی یعنی شخصیت انسان مرآت و مجلای اسماء و صفات الهی قرار گرفته. از این مسیر انسان رو باز میده، سقوط میده، از مسیر اصلی انسان رو منحرف میکنه. و شبیه باز به همین مثل در سوره قصص آیه 50 فرمود و من ازل من من اتبع احوا به غیر خودم من الله، گمراه تر از کسی که از مسیر هدایت الهی در رفته باشه. شما چه کسی رو سراغ دارید؟ واقعا چه مصداق بزرگی از گمراهی؟ اینها رو ما در دنیا هستی متوجه نیستیم. وقتی آخرت شد، وقتی پای محاسبه اومد، وقتی که با میزان عدالت انسانیت ما خودمون رو سنجیدیم در قیامت کبرا، اونگاه خواهیم فهمید که چه چیزهایی را از دست دادیم. اونگاه خواهیم فهمید که ما آمده بودیم، ما رو در دنیا آورده بودند برای اینکه به کمال انسانیت برسیم، اما همه اینها را از دست دادیم. و چه سرمایه های سنگینی و چه ورشکستگی بزرگی. بی جهت نیست که امیرالمومنین سلام الله علیه در ابتدای این حدیث شریف فرمود انی اخاف علیکم، من میترسم بر شما. امیرالمومنین سلام الله علیه یک پدر دلسوز این امت هست. رسول اکرم سلام الله علیه فرمود انا و علی ابا و هاذه الامه، من و علی پدر این امت هستیم. چطور یک پدر یک مادر نمیتونه ببینه انحراف بچه‌شو؟ چقدر دل میسوزونه برای تربیت فرزندش؟ اگر وظیفش رو انجام داد و فرزند به انحراف رسید به دلیل عوامل دیگری که مؤثر در تربیت فرزند هست، درسته که پدر و مادر رو محاکمه نمی کنن، اونها وظیفشون رو انجام دادن. اما تعهدی که پدر داره، دلسوزی که پدر داره، مادر داره، باز دلش می تپه و می لرزه، میگه من می ترسم. امیرالمومنین پدر این امت هست. لذا فرمود انی اخاف علیکم، اگر شما یه امت منحرف بشید مرا به جهنم نمیبرد. اما احساس پدرانه و احساس هدایتگرانه که وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه دارد، بفرماید انی اخاف علیکم اسلام. آیا واقعا شایسته است ما که دم از امیرالمومنین میزنیم، ما که دم از ائمه خدا سلام الله علیه اجمعین میزنیم، ما که دم از امام زمان سلام الله علیه میزنیم، آیا شایسته است که دل چنین شخصیت هایی رو به خاطر تبعیت از هوا و هوس هامون برنجونیم؟ آیا واقعا باید ائمه رو گذاشت برای حل مشکلات دنیا؟ اگر مریض شدیم، اگر مشکل اقتصادی پیدا کردیم، اگر مشکل اجتماعی پیدا کردیم، توسلی پیدا بکنیم، زیارت عاشورایی بخونیم، دعایی بخونیم، دعای توسلی بخونیم برای اینکه مریضمون خوب بشه، برای اینکه مشکلاتمون حل بشه؟ آیا به این مقدار ما باید از شخصیت انسان کامل بهره ببریم؟ اینها حاویان امتن، اینها اعلام الهدا هستن، اینها الگوها، اسوه‌های بسیار زیبایی هستن که ما نیاز داریم در تمام ابعاد شخصیتی به اینها اقتدا بکنیم. اما ببینید تبعیت از هوا و هوس کجاها رو داره خراب میکنه، ضربه به کجاها داره میزنه، دل کیو داریم میرنجونیم، کیو داریم از خودمون غمگین میکنیم. اگر در دنیا کسی خدمت کوچکی به ما کرده باشه، ما حاضر نیستیم که دل او رو برنجونیم. میگیم چون به ما خدمت ارائه کرده، ما باید زبان قدردانی داشته باشیم، زبان تشکر داشته باشیم، باید کاری بکنیم که از ما راضی باشه و نرنجه. آیا زحمات امیرالمؤمنین، زحمات رسول اکرم، زحمات ائمه هدا علیهم السلام، آیا کمتر از این خدمت عادی و معمولی است که یک انسان دوما کرده باشه؟ تمام زندگیشون رو فدای ما کرده. حسین ابن علی سلام الله علیه در زیارت اربعین وارد شد که فرمود و بذل مهجته لیستن قزل عباد، آخرین قطرات خونش رو داد برای اینکه مردم رو نجات بده، برای اینکه ما رو از حیرت بیرون بیاره، برای اینکه ما رو از سردرگمی بیرون بیاره، برای اینکه راه درست زندگی کردن، راه انسان شدن، راه طهارت و تقوا و پاکی، راه تقرب به خدای متعال، راه درک حقیقت‌ها، درک فضیلت‌ها، درک زیبایی‌ها، اینها رو به ما بیاموزه. زن و فرزند و همه رو همراه بر می‌داره توی قضیه کربلا برای این جهت. آیا شایسته است که ما درست حرکتی رو انجام بدیم برخلاف اون چیزی که حسین ابن علی علیه السلام داره دنبال میکنه؟ آیا اینها ورشکستگی های بسیار بزرگی نیست که حسرت های بی نهایت رو بر قلب انسان میذاره؟ آیا واقعا این حقیقت ها وقتی برای انسان روشن بشود و باز بشود، آتش الهی نیست که جان میسوزاند؟ چه آتشی بالاتر از این، سوزناکتر از این مسئله که انسان در پایان کار بفهمد که خودش رو از دست داده؟ هوا و هوس ها انسان رو بیچاره میکنن، هوا و هوس ها انسان رو پوچ میکنن. اگر عقل و خرد رو ما در وجودمون حاکم کردیم، انسان توپر میشه. گروهی رو خداوند میفرماد انسانهای اولو الالباب، انسانهای مغزدار، انسانهای توپر، و گروهی هم انسانهای پوک و خالی و بیارزش، اونهایی که افلتهم هوا، اونهایی که دنبال هوا و هوس میرن، اینا آدمهای توخالی، پوک، بیارزش. بنابراین توجه داشته باشیم که تبعیت از هوا و هوس چه ضربات سنگینی رو بر پیکره شخصیت انسانی ما وارد میکنه و چه دلهای رعوف و مهربانی رو به رنجش وادار میکنه. کاری نکنیم که شرمنده در مقابل امیرالمؤمنین باشیم، کاری نکنیم که شرمنده در پیشگاه امام زمان سلام الله علیه باشیم. ما اگر در مسیر صحیح قرار بگیریم، کارهای خوب انجام بدیم، هر چم پیش بریم باز کم داریم. نعوذ بالله که کار ما از بیخ خراب باشه، از اساس و بنیان بر اساس هوا و هوس پای ریزی بشه. این در قسمت اول سخن امیرالمومنین علیه السلام که فرمود تبعیت از هوا و هوس فانه یسد عن الحق، نمیگذاره که انسان به انسانیت برسه، مانع از دستیابی به این حقیقت بلند و این حقیقت بسیار زیبای انسان شدن و آدم شدن. در قسمت دوم این حدیث شریف فرمود مسئله طول امل هست، آرزوی طولانی، داشتن آرزوی طولانی رو فرمود فیونسل آخرت، باعث فراموشی مقصد می شود، باعث فراموشی آخرت می شود. توضیح مطلب این که انسان یک موجودی است متحرک، یک موجودی است پویا. این انسان متحرک پویا که در آیه 6 سوره انشقاق به این بحث اشاره فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کرتن تملاقی، انسان به عنوان یک مسافر داره حرکت میکنه، نهایت کار لقاء الهی است. اگر انسان در غفلت فرو رفت، اگر اون حالت یقظه و بیداری براش حاصل نشود، قطعا مقصد رو فراموش میکنه. انسان خواب غافله می رود، اما این همچنان در خواب خرگوشی فرو رفته. لذا اهل سیر و سلوک میگن اولین مرحله این است که انسان بیدار بشه. بیداری گام اول هست برای حرکت. وقتی این بیداری حاصل شد، در انسان عزم به وجود میاد، اراده به وجود میاد. انسان خواب که عزمی نداره، انسان خواب که تصمیمی نداره، انسان خواب اراده‌ای نداره. باید اول بیداری حاصل بشود که ما مقصدی در پیش داریم، مقصودی در پیش داریم، خودمون رو باید مجهز کنیم. پس از این بیداری که عزم حاصل شد، اراده حاصل شد، اونگاه انسان باید به تجهیزات بپردازد. امیرالمومنین سلام الله علیه نه تنها فقط در کوفه و بازار کوفه و مردم کوفه، بلکه سخن امیرالمومنین برای تا قیام قیامت برای همه مردم هست. هر متجهز و رحمکم الله، خودتون رو آماده کنید، مجهز بشید. خب این لازمش بیداریه، لازمش این است که انسان بداند که باید به یک مقصدی برود و تصمیم رو بگیرد، اون واقع به تجهیزات بپردازد. مگر می شود انسان یک مقصد بلند و عالی داشته باشد اما بدون زاد و توشه؟ اگر زاد و توشه متناسب با مقصدی که باید برویم فراهم نکردیم، در وسط راه میمانیم و درمانده، و اگر در وسط راه موندیم و درمانده شدیم، خدای متعال ملائکه رو میفرستد که مثل رمه گوسفند و گله گوسفندی رو که از پشت سر هی میکنن، با غضب و با داد و فریاد اینها رو هی میکنه به طرف جهنم که شما وامونده های راهی، شما به مقصد نرسیدید. خب این حالت بیداری باید در انسان حاصل بشود، بعد به زاد و توشه بپردازد. تزودو، آماده کنید خودتون رو، زاد و توشه تهیه کنید. زاد و توشه‌ای که متناسب با مقصد انسانیت هست، قرآن فرمود تقوا، پاکی ها، فضیلت ها، خوبی ها، طهارت ها، اون چی که شایسته شخصیت انسانی هست. مگر ما چقدر فرصت داریم؟ این که امیرالمومنین فرمود طول امل، من میترسم بر شما اشاره به همین معناست که هی بگیم وقت هست، امروز نه، فردا، فردا نه، پس فردا، این ماه نه، ماه بعد، امسال نه، سال آینده. ما که زندگیمون لحظه ای هست، شاید نفسی که اومد بر نگردن، نفسی که رفت تکرار نشدن. ما که اینجور مقهور قدرت قاهره حقیقت عالم هستیم، چگونه این آرزوی طولانی؟ مگر چقدر فرصت داریم؟ مگر چقدر زمان داریم؟ ما اگر تمام لحظاتی که در اختیار داریم به کار بگیریم، کم میاریم، تا چه رسد بخوام از دست بدیم. لذا باید برای همه کارهامون برنامه ریزی داشته باشیم، انگیزه های متعالی داشته باشیم. ما به طرف مقام و وکالت بالا داریم حرکت میکنیم. قل تعالو، بگو مردم بیاید بالا. لذا خواب رفتن ما، بیداری ما، خوردن ما، نشاط ما، غم ما، کار ما، در هر قسمتی باید روش مطالعه کنیم، ببینیم در این راستا هست یا نیست. چقدر صحبت کردن ما، گوش دادن ما، چقدر درس خوندن ما، چقدر درس دادن ما، چقدر کار بازار ما، کار اداری ما، چقدر اینها داره ما رو به کمال میرسونه. اینجور نیست که این کارها و این مسائل منفک از اهداف ما باشه. در همین جریان کارهای روزمره و شبانه‌روزی که داریم انجام میدیم، باید به اون تعالی و تقدسی که باید برسیم برسیم. فرصت کم هست، اون اندازه ما وقت نداریم که با تصویب صوفه صوفه کردن، بعدن بعدن کردن، بخون کار رو به نتیجه برسیم. امیرالمومنین سلام الله علیه مگر نیست که ناله و فریادش بلندی که آه آه من قلت ذات و طول سفر. راه طولانی است، کتلها در پیش، عقبه ها در پیش، پیچ و خم ها در پیش، مقامات بسیار زیادی که باید بهش برسیم. اینها با این غفلت ها، با این بیتوجهی ها، با این سرگرم کردن خودمون رو امور روزمره، شب روز می شود، روز شب می شود، به کارها، به اشتغالات، انگیزه ها، انگیزه های دنیوی، اینها کجا میتونه شخصیت ما رو اونطوری که شایسته و بایسته مقام انسانی هست تأمین بکنه؟ ما اگر یه مقداری خودمون رو با زندگی ائمه علیهم السلام نزدیک بکنیم، به عبادت‌های اونها توجه بکنیم. رسول اکرم اونقدر عبادت میکرد، اونقدر نماز بخوند که به حسب بعضی از روایات پاهای حضرت ورم میکرد. اونها چی میبینن؟ ما از خوندن دو رکعت نماز میخوان فاصله بگیریم، سختمون هست دو رکعت نماز بکنیم، و اگر هم میخوان بکنیم کیفیت دادن برامون مشکل هست، زود میخوان صرفش رو جمع بکنیم و از بین ببریم. اما پیامبر اکرم با همه عظمتی که دارد، مگر پیغمبر گناه کرده؟ اینی که در تصور عامیانه بعضی از ما هست که مگه ما چه کردیم، مگر مال چه کسی رو خوردیم، مگر چه کسی رو کشتیم، سه چهار گناه این شکلی ردیف میکنه، میگه ما این کار نکردیم، احساس طلب هم میکنیم. مگر رسول اکرم نعوذ بالله این کارها رو کرده بود؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه که در مناجات ها، در دعاها، در دعای کمیل، در دیگر مناجات ها اینجور می نالد که خدایا بر عذاب دنیای که کمه، من نمیتونم صبر کنم و تحمل کنم، عذاب آخرت رو چه کنم؟ این عذاب ها در واقع نتیجه عقب افتادگی های خود ماست در دنیا، نتیجه غفلت های خود ماست. یه مقدار باید به این مسائل توجه کنیم، یه مقدار عذاب های آخرتی رو در نظر بگیریم. مالا تقوم له السماوات و الارض، عذابهایی که آسمان و زمین قدرت کشش و تحملش رو نداره. اینا چیه؟ اینا حجاب وقتی کنار برود، پرده وقتی کنار برود، میبینیم که فاصله گرفتن از زیبایی های انسانیت، از انسان شدن فاصله گرفتیم. چه دردی از این بالاتر، چه رنجی از این بالاتر، چه سختی از این بالاتر. منتها تا در دار دنیا هستیم اینها رو توجه نمی کنیم. اینها رو باید توجه کنیم، باید بیدار بشیم، باید به خودمون تلقین کنیم، باید اینها رو به عنوان یک اصول مسلم بپذیریم. کلمات نورانیه ائمه علیهم السلام برای بیدار کردن ماست، راه روشن هست، کلامکم نور. اگه واقعا از اینها فاصله بگیریم والله هیچ جایی نمیتونیم، امکان نداره که به هیچ جای دیگه بتونیم توسل پیدا بکنه و این حقیقتها رو کشف بکنیم. کشف حقیقت انسانیت، استخراج این حقیقت، به کمال رسوندنش، اینها در سایه ولایت باید انجام بگیره و ائمه علیهم السلام اون چی که لازمه کار هست رو برای ما بیان فرمودن. بنابراین در این حدیث شریف امیرالمومنین به این دو نکته مهم اخلاقی اشاره فرمود که فرمود من بر شما میترسم از دو جهت، یکی تبعیت از هوا و هوس و دیگری آرزوی طولانی داشتن. فرمود تبعیت از هوا و هوس مانع از رسیدن به حق و حقیقت می شود و آرزوی طولانی انسان رو از مقصد باز می دارد، موجب فراموشی آخرت می شود. از خدا عاجزانه باید درخواست کنیم که ما را از هوا و هوس ها و از چنگ آرزوی طولانی نجات بده. این هوا و هوس ها رو ما کم نگیریم. هوا و هوس ها مراتبی دارد. اگر انسان فقط به دنیا، این نیست که فقط به دنیا دل ببندد، بلکه اگر به آخرت هم دل ببندد یک نوع هوا و هوس هست. اهل عبادتی که طمع به بهشت دارن این هم یک نوع هوا و هوس هست. اونهایی که در مقام سیر و سلوک قرار میگیرن، حتی لقاء الهی رو میطلبند، اون هم باز به یک معنا در حجاب هست. انسان مقامات دارد، انسان مراتب دارد. از چنگ هوا و هوس باید خودمون رو آزاد بکنیم تا ریشه این مسائل که اون انانیت باشه و اون مسائل خودمحوری باشه، تا این مسائل رو از بین نبریم، به اون چی که هدف نهایی است نمیرسیم که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. خداوند انشاءالله توفیق نفی این انانیت ها، نفی این خودمحوری ها، نفی این که همه چیز ما برای تأمین خواسته های خودمون بخوایم، اینها رو به ما عنایت بکنه و بتونیم انشاءالله رها بشیم، آزاد بشیم از قیود، از بندها، از زنجیرهای هوا و هوس، آزاد بشیم و در فضای بیکران و لایتناهای انسانیت تقرب الالله بتونیم انشاءالله پرواز کنیم و به اون مقصد و مقصود اعلا و اسنایی که باید برسیم برسیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما دوستان ارجمند سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فرصتی و برنامه دیگر، خدای بزرگ یار و نگهدارتان باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و تازه بگو تا دو جهان تازه شود.